بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ناچيز دو نکتران در مورد دروس قبلی اصلاح بکنم. یک، اینکه یکی دو جلسه قبل مرحوم شیخ مدام بحث روایات مطرح میکرد، میگفت اگه روایات نبود قاعده این بود، روایات چنین، روایات چنان. خب بنده عمدن روایات که میهی میومد میگفتم منظور مرسله ابن ادریس، دوستان هی اونو میگفتم. و البته تو دلم هم این بود که این یه دونه روایت بیشتر نیست، چرا شیخ خیلی داره جمع میگه. شروع هم عرضم که این اصلا چند تا میگیره، اما که یه روایت مرسله بیشتر نداشتیم در مورد جوائز سلطان مرسله ابن ادریس. طبعا ظاهر قضایا قرائن این بود که منظور از روایات علاوه بر مرسله ابن ادریس که موضوعش چیز بود، جوائز سلطان بود، شامل حفص بن قیاس که در مورد ودیعه است و اون روایت یونس بود در مورد مالی که اشتباهی برداشتند و اون روایت سیاغ ها بود، اونا که حالا داشتیم تلاجات نقرجات درست میکنن. ظاهرش این که همه اینها مد نظرشه. خب این یه نکته، قرائن نشون میده که منظورش یه همه شونه. بنده ولی خب به دلم نمیچسبی، ترجیح میدادم که فقط بزنم به مرسله ابن ادریس که خصوص بحث ماست. حالا اینو یه نکته اصلاح بکنم. نکته دوم عرضم که حالا برکه بگیم سه نکته باید اصلاح بکنم. نکته دوم، اون روز ما در بحث این که آیا در صورت تعاقب عیدی شخصی که مال در دستش تلف شده او ضامن باشه، مستقیم رجوع کنه به نفر اول یا رجوع کنه یکی که به نفرات قبلی، من اونجا یه اشتباهی عرض کردم، گفتم که اگر بخواد رجوع بکنه مستقیم به نفر اول، اون واسط ها که بینشون پول رفت و بدل شده معامله فاسدی کردن، اونها خب معامله هاشون توجیه نداره به چه حسابی پول بینشون رفت و بدل شده. خب این یعنی بدون اینکه سبب شرعی باشه پول بین اینا رفت و بدل شده، لذا حتما باید اون شخصی که به یده مال مال طرف شد نفر آخر یکی یکی رجوع کنه به عقب. خب این حرف اشتباهی بود، ما خودمون تو اون جلسه بعدن یه چیزایی گفتیم ولی تصدیق نشد که این حرف اشتباهیه و این شخص به عنوان غرامتی که داده به مالک چه رجوع کنه به نفر قبلی چه رجوع کنه به نفر اولی، این ربطی نداره به این که به اون نفر قبلی به عنوان عوضی که در معامله پرداخته رجوع بکنه. چون گفتیم دو تا بحثه، یکی این که من به مالک غرامت دادم و شما منو فریب دادید و چی شد و برحال من به مالک غرامت دادم، یکی این بحث، یکی هم این که آقا من به خاطر این جنس به شما پول دادم و از شما خریدم، خب پول من چی میشه؟ این دوتا نباید به هم دیگه خلط بشه. اینو ما اونجا یه بار خلط کردیم و من بعدان که فکر کردم متوجه شدم که حرفم اشتباه بوده و این اصلاح بشه. مورد آخر که باز اشتباه هم که اصلاح بکنم در مورد صدق اتلاف بود، بر اینی که ما الان میگیم صدقه بده، این صدقه دادن اتلاف یا اتلاف نیست. ما اونجا یه مناقشه ای کردیم که خب این که مال ممکنه باقی باشه، عرض کنم که بعدا خب نگاه کردم دیدم بله، به حساب این که مطمئنن همه چه کسانی که میگوین متصدق ضامن است، چه کسانی که میگوین متصدق ضامن نیست، همه قبول دارن که عین مال ولو باقی باشه از فقیر استرداد نمیشه، لذا این رو اتلاف به حساب میارن، یعنی مالکیت فقیر نسبت به عین مال ثابت میماند و استرداد نمیشه، لذا این رو اتلاف به حساب آوردم که بگویم متصدق مال مالک را اتلاف کرد. بعد این هم نکته آخری که باید اصلاح میشد و حالا عرض کردیم. فعلا چیز دیگه به ذهنم نمیرسه، حالا از حرفایی که تو این چند جلسه بوده باید اصلاح بشه. باز خود دوستان اگر سوالی داشتن بفرمایند، حالا روش فکر بکنیم و حالا یا معلومش بنده اشتباه کردم تو اینجور موارد، یعنی که حالا مشکل دوستان رو حل کنیم انشاءالله. خب عرض شد که سه تا قول، سه تا وجه وجود داره در مورد زمان متصدق. یکی این که بگویی متصدق ضامن نیست، این یکیش بود. یکی این که ضامن است مطلقا، و یکی هم عبارت بود از تفصیل بین این که ایشون سابقه عدوان داشته یا سابقه عدوان، یا زمان بگیم یا زمان نداشته. سابقا عرض کردم حالا کلمه عدوان یه تعبیر خوبی نیست از جهاتی سرکشی تعدی لزومان نیست، هر یدی زامن قاعده کلی در ید زمانه، استثناء خورده در ید امانی، حضرت فرمودن علال ید ما اخذت حتی تعدی، استثناء خورده به ید زمانی، غیر ید امانی، غیر ید امانی زامنه، چه حالا عدوان داشته باشه چه عدوان نداشته باشه. این هم ستا وجه بود با دوستان. وجه یک دو رو ادلهش رو بررسی کردیم، درسته؟ خب بعد من چه ساعتان پیدا کنم از کجا موندیم؟ هم گفتیم بحث فضولی هم گفتیم یادم هم. فکیف کان، حالا از اینجا بگم دیگه یادم نیست، فکیف کان فلا مقتضی للزمان. خب از این که مرحوم شیخ میفرمایند که مقتضایی که چیزی که اثبات بکنه زمان رو وجود نداره، اینم جلسه قبل به نظرم عرض کردیم، و ادله زمان هیچ کدوم جاری نیست، نه اون قاعده من اطلفه و نه عرض هم که تشبیه به بیع فضولی، هیچ کدوم درست نیست. و این کان مجرد الاذن فس زامن نیست، خب یعنی براعت میرسیم دیگه، یعنی حالا بیع مقتضی زمان نیست فعلا. حالا که مقتضی زمان نیست، کسی فکر نکنه که ما اون حرف اولی که تو دلیل وچه اول بود بگیم آجان شارع اذن داده، بله، و از اون طرف هم مجرد اذن هم مقتضی عدمش نیست، هیچ کدومش نیست. نه کسی میتواند بگوید اذن شارع اقتضای عدم زمان داره، آقا من شارع گفت بده به فقیر دادم به فقیر، این چوری نیست آقا جان، تو لغت هم شارع میگه بده به فقیر ولی زامنی، یا تو بحث ودیعه روایت حفص بن قیاس رو خوندیم دیگه، خدا حضرت همون توی روایت حضرت میگن صدقه بده ولی زامنش هم هستی، معزون بودن از جانب شارع هیچ وقت اقتضائه. حال اینا هم نیست، مثال های دیگه هم داریم، ما مثال های دیگه داریم. آقا شما میبینید یک مالی در سفره در بیابان پهنه، خب این دیگه داره تلف میشه، غذاها دارن تلف میشن، کسی هم اینجا نیست، غذاها دارن فاسد میشن، گندیده میشن، خب شما گشنه‌تونه خب میشینید و حالا که مالکش هم نیست میشید غذاها رو قشنگ میخورید نوش جانتون، این از جان از طرف شارع معزون هستید، از طرف شارع معزونید، اما حالا که خوردید باز نسبت به مالک ضامنید. میام هست نمونش بدم این چنینی داریم. پس صرف این که یک شخصی بگوید من اگر از جانب شارع معزون بودم اگر حلال بود بدهکانستم، نه این قاعده کلیت نداره، هیچ حکم عقلی اینجا وجود نداره، حلیت ممکنه با زمان جمع باشه. عرض کنم که حالا این مثلا جای بحث داریم دیگه، فرضاً در مورد یه عمل جراحی رو یک پزشکی انجام میده، حالا مشکلی هم چون اینجا ایجاد میشه و یک جراحت ایجاد میشه و قطع عضو میشه و امثال اینها، معزوم بودن لزوما اقتضاء اینکه شخص از دیه بری عزمه باشه رو نداره، دیه ثابت مزاردش زیاده، مواردش متعددن، پس این قاعده کلی نداریم. اما از اون طرف هم بر زمان دلیل نداریم، پس ما نه دلیل اجتهادی داریم بر زمان، نه دلیل اجتهادی داریم بر عدم زمان. فلا بد من الرجوع الى الاصل، باید رجوع کنیم به دلیل فقاهتی، به اصل عملی. خب چیکار بکنیم؟ شیخ میفرماید که دو حالت داره، همون تفسیری که عرض شد و چه سوم، یک الرجوع الى اصالت البراءه انما یسح فی ما لم تسبق ید الزمان، اگر سبقه ید زمانی در کار باشه در این صورت رجوع میکنیم به اصل براءه، سبقه ید زمان در کار نباشه رجوع کنیم به اصالت البراءه، یعنی شخص از همون اولی که گرفت مستعیدش ید امانت بود. گفتیم قاعده کلی در مورد ید زمان است، علل ید ما اخذت حتی تعدی، خب الا ید امانی که خارج شده. خب ید امانی در ما نحفی چیه؟ این که ایشون از همون اول به عنوان محسن اثبات ید کرده بر این مال. چطور؟ قصدش این بوده که اینو از جائر بگیرم به مالک برسانم، این نیت که من دارم مال مظلوم رو از جائر میگیرم به مالک مظلوم برسانم، این قطعا مصداق احسانه. خب ما علل محسنین من سبیل، ظاهر نفی سبیل شامل زمان هم میشه که شخص محسن ضامن هم نیست، حکم تکلیفی معصیت نکرده، حکم وضعی هم نداره، بر او چیزی ثابت نمیشه. خب این ظاهرشه. ما الان شک داریم این شخص محسن با صدقه دادن و به تعبیری که گفتیم اتلافه، چون از فقیر نمیشه استرداد کرد، شخص محسن با اتلاف ضامن میشه یا ضامن نمیشه، شک میکنیم، واقعا این شکه، چون قاعده کلی نداریم که اتلاف حلال زمان نیاورد، ممکنه اتلاف حلال زمان بیاورد، پس جدی جدی ما شک میکنیم. اما حالا که شک کردیم استصحاب براءت میکنیم، میگوییم که ایشون ضامن نیست. خب این استصحاب حکم دیگه، استصحاب حکم، استصحاب براءت نه، از ما هم براءت، خود براءت، میگیم ایشون بری از ذمه است. هوه یعنی میخور اون ما، مالم تسبق ید الزمان، اون فرض عدم سبق زمان کجاست؟ خب ما اذا اخذ المال یا اخذ المال من الغاصب حسبتن، برای خدا گرفته، حسبتن یعنی اینکه قصد تملک خودش رو نداشته، برای خدا گرفته که بره مالکش رو پیدا کنه به مالک بپردازه. و اما اذا تملکه من ثم علم بکونه مغصوبا، اما اگر تملک کرد به عنوان مالک، تملک از سلطان گرفت، فکر میکرد این مثلا صورت مثلا ثانیه است، گرفت، بعدن فهمید که آجا این حرامه، علم تفصیلی به حرمت پیدا کرد. خب تو اینجور موارد عنوان محسن صدق نمی کنه. درسته حلال رفتارش حلاله، هیچ معصیتی از او صادر نشده، چون شخص جاهل که معذوره، معصیت که نداره، ولی معذور بودن در اخذ و تصرف ملازمه‌ای نداره با عنوان احسان. شما واسه خودت گرفتی، نیتت خودت بود، علاوه این که حلال بود فکر میکردی مال خودت میشه گرفتی، اگه میدونستی مال خودت نمیشه علم تفسیری به حمد داشتیش اصلا نمیگرفتی، یه نیت مالک میکردی میگرفتی، از بس با تقوا هستی این احتمالش هست، ولی به هر حال فکر کردی مال خودت و به نیت خودت گرفتی، پس تو محسن نیستی. حالا که محسن نیستی عموم علال ید ما اخذت حتی تعدی، میگه آجان شما ضامنید. خب این احتمال زمان اینجا، احتمال که این حکم زمان اینجا هست. حالا ما جلسه قبل عرض کردیم مثالش فقط هم این نیست، حتی اون کسی که حسبت لله گرفته، اگر بعدها شیطان گلش زد یه مدت نیت تملک کرد توی مال، خودش شد غاصب، اول حسبت لله گرفته بود محسن بود، بعدش شد غاصب، بعد توبه کرد و تصمیمش برگشت به این که دوباره من میخوام اینو حسبت لله بگردم و مالک رو پیدا کنم تحویل مالک بدم، باز هم چنین شخصی دیگه لم تسبق ید الزمان نیست، سبق ید الزمانه، اینم باز سبق ید الزمان، اینم باز همینطوره. خب تو اینجور مواردها حالا ایشون ضامنه، چرا؟ چون ولو ما به یدش ید عدوان هم نگیم، این بند خدا اگر فرض کنیم اول به نیت خودش گرفت اثبات ید کرد، از لحظه ای که علم پیدا کرد این مال مالک داره و حرامه، از همون لحظه نیتشو گذاشت که من به مالک برگردانم، این نیت دوم برگرداندن این درست ایشون رو محسن میکنه از این به بعد، اما ایشون برای سابقه زمانو داره، حکمش زمان، و در نتیجه اگر ایشون اومد اتلاف کرد، یا اتلاف میگیم مال در دست خودش در دست ایشون تلف شد، خب ایشون ضامن خواهد بود، اینکه معزون است از جانب شارع در نگه داشتن تا مالک رو پیدا کنه مثلا، این موجب عدم زمان نیست، کما اینکه اگر مأیوس شد و گشت مالک رو پیدا نکرد، باز هم اقتضاء جواز تصدق عدم زمان نیست. خب در این صورت فالعجبت استصحاب زمان فی هذه الصوره، اینجا به نظر میرسه که باید استصحاب زمان بکنه، بگه من ضامن بودم، الان شک میکنم که ضامن هستم یا ضامن نیستم، به خاطر اینکه با اذن شارع صدقه دادم، اینجا شک بکنه استصحاب بکنه که جان شما هنوز ضامن هستی. خب چرا؟ فرماد رافع نداره که لن المتیقن هو ارتفاع الزمان به تصرف لذی یرزا به مالکو بعد الاطلاع لا مطلقا، متیقن عبارت است از این که ایشون وقتی مالک راضی بشه به تصرفی که ایشون کرده اون موقع زمان نداشته باشه، اما صرف این که شارع اجازه داده این برحال کشف از عدم زمان نمی کنه. بعد اگر مالک پیدا شد و گفت راضی هستم، اون وقتی که زمان برطرف میشه. خب اگه یه لحظه اومد گفت راضی هم دیگه تمام شد، حتی بعدن مالک پشیمون بشه دوباره بگه یه چیزی میخوام دیگه نه، ولی ما نحنفی هنوز که برها مالک یه بارم اظهار رضا نکرده، خب اذن شارم گفتیم کافی نی. این تا اینجا من شیخ رحمت الله علیه عرض کنم خدمت عزیزان، فرمایند که تبین ان تفصیل، جنبندیش اینه که اوجه زمان است مطلقا، ایشون ضامنه، مطلقا ضامنه. چرا؟ اونی که الان میفهمیم، حالا ما فعلا فرمایش ایشون اون بچه اولش اینه، ایشون میفهمند که واقعش اینه که بچه سوم قائل نداره و اقوال فقها دو گروه بیشتر نیستن، بعضی گفتن زامن است مطلقا که اصلاً ادلهشون رو گفتیم، بعضی هم گفتن زامن نیست مطلقا. ما ادله ها رو که رد کردیم، گفتیم دلیل اجتهادی با هر کدوم از دو قول مقایسه کنیم وجود نداره، اما در دلیل فقاهتی گفتیم که گاهی اوقات عدم زمان است به استناد براءت، گاهی اوقات زمان است به اقتضا استصحاب. خب حالا که دو تا قول بیشتر نداریم، ایشون میفرماد ما استصاب رو بر براءت مقدم میکنیم و به خاطر همین عرض کنم که ادله استصاب بر براءت مقدمه و استصاب مقدم میشه. این راستش بخوای باید یه مقدار بگردم، من این روش باید فکر بکنم. این حرف ما اصلا حالیمون نیست، این که به این ظاهر عبارت مثلا قابل فهم نیست. خودش هم میگه استصاب هر موقع با براءت معارضه کنه مقدم میشه. خب حرف رو درسته، ولی در معنی معارضه نکردن که بگه مقدم میشه. مورد استصحاب جایی بود که سبقیت زمان باشه، مورد براءت هم جایی بود که سبقیت زمان نباشه. اینا یه جا با هم دیگه جمع نشدن که بله اگه یه جا جمع شدن ما میگفتیم استصحاب بر براءت مقدمه. درسته، ما اینا قبول داریم استصحاب بر براءت مقدمه، استصحاب بر براءت عقلی هم مقدمه، استصحاب بر براءت شرعی هم مقدمه. حالا جا جا توضیح باید بدیم، ولی مسلم مقدمه، هیچ شکی نیست. استصحاب خودش بیانه، حالا که به شما بیان دارید دیگه نوبت عدم قف عقاب بلا بیان نمیرسه. این مسلم، ما اینو توش مناقشه نمی کنیم. ولی خب اون موردش هم با هم فصل جدا جداست، تعارضی وجود نداره. ما شما اینجاشو نفهمیدم، ما اینجا شما متوجه نشدیم. ظاهرا اگر کسی بخواهد با عدم القول بالفصل تفصیل رو کنار بگذاره، در ما نحنفی نباید به اینجا برسه. در ما نحنفی به این حالتی که ایشون شیخ گفته نمیرسه. اما خب یه بچه دیگه مرحوم شیخ میفرماید، اون حال که آقا ما اینا از مرسله ابن ادریس استفاده بکنیم. خب این حرف خوبیه، از این ما میفهمیم حرف خوبیه و ما منظورم اینه که میفهمیم یعنی چی. چون میگن مرسله ابن ادریس دلالت بر همین حرف داره که ایشون زامنه. خب این خیلی خوبه دیگه، تفصیلی هم نداره، همه چه سبقیت زمان باشه چه سبقیت زمان نباشه کلن زامنه. زامنه یعنی که اگر مالک پیدا شد گفت من به صدقه راضی نیستم، ثواب صدقه رو خودش برمیداره و عوض مال تصدق داده شده رو به مالک میده. و این مال استفادت زالک من خبر الودیعه، یعنی که از خبر حفص بن قیاس شروع بکنید. یعنی خبر حفص بن قیاس اگر اومدید گفتید که اصلا از ودیعه القاء خصوصیت میکنین، مثلا برای مطلق مجهول المالک، که اصلا در این صورت خود ظاهر خبر منطوق خبر ما نحنفیه میگیره، خیلی روشن. اما اگر نه، اصلاً که حضرت در اونجا فرمودن حکم القدس، حتی توضیح دادن فرمودن که در حکم القدس یعرفها حولا، یک سال باید تعریف بکنه و بعد یک سال صدقه بده، مالک پیدا شد زامنه. اگر دوستان این خاطرشون نیست حفص بن قیاس خودشون یه بار دیگه ببینن نگاه بکنن. خب اینه که مرحوم شیخ حالا اشکالاتی داشتن، جای تعمال اینجا وجود داره. خود مرحوم شیخ نظرشون این بود که این روایت مانحنفی اگه بخواد بگیره، ما ملتزم نیستیم دیگه در مورد تعریف یک سال. شیخ گفت نه، حد تعریف یأسه، یک سال نیست، در حکم لغته نیست که با یک سال تموم بشه، باید تا معیوس میشه این رو تعریف بکنه. ولی خب حالا اگر شخصی فهمد ما این رو نمیفهمیم که آجان ما نحنفی در حکم لغت هست، ما نحنفی در حکم لغت هست تعریف یک سال بکنه و زامن باشه، اقلا این قسمت رو میتونیم بفهمیم. کدوم قسمت؟ اونم این که بحث تشبیه به لغت هست مال خصوص ودیع است، اما صدقه دادن همراه زمان برای هر مجهول المالکه. چون در مورد ودیعه حضرت در تشبیه به لغت دو تا حکم ثابت کردند، یک تعریف یک ساله، دو بعد از تعریف یک ساله صدقه‌ای که همراه زمان است مالک پیدا بشه باید بدی حسابشو برداری. خب این دو حکم ثابت کردند. ما یا میگوییم روایت شامل ما نحنفی میشه کلن که ضرور اصلا دیگه بحث تعریف هم یک سال میشه، نه در حد یه است، یا نه میگوییم فقط ودیعه به لغته در هر دو حکم تشبیه شده. ما نحن فیه که مجهول المالک است، مال رد مظالمه، این رد مظالم دیگه مثل لغته نیست. اما اون قسمت آخرش فقط حکم دومش اینا رو میگیره. چرا؟ چون حکم دوم ظاهرش اینه که برای عنوان مجهول المالکه، نه برای خصوص ودیعه از سارق، ودیعه لص. این حالا یه احتمال، اینا رو شیخ همش مانع احتمال داره میگه ها. فهمت شما یا با این حرف یا با اون حرف یا با اون حرف با یکی از این سه حرف برحال میتونید اثبات بکنید که قول به زمان بهتر در مقابل قول به براعه. خب اینم تا اینجا. آقا دوستان اگه تا اینجا فرمایشی دارن بفرمایید. بفرمایید. بله بفرمایید. آقای که یه صداتون رو ندارم. بفرمایید من صدای رفقا رو ندارم. ثم زمان، حالا وقت ثبوت زمان چیه؟ از کی این شخص متصدق ضامن است برای مالک؟ مالکی که سر و کلش پیدا شد و گفت من صدقه رو راضی نیستم، نمیخواد صدقه بدی، من نمیخواد ثواب صدقه رو. خب اگر اینطور شد چند احتمال داره در مورد زمان. زمان یک، ثم زمان هل یثبت به مجرد تصدق و اجازت و رافع. این که بگوییم آقا جان همون صدقه دادن تمام الموضوع زمانه، شما صدقه که دادی مال غیر اتلاف، مال کسی رو اتلاف کردی، حالا که مال کسی رو اتلاف کردی زامنی، اگه اومد راضی شد چکش رفع میشه، راضی نشد شما بدهکار هستید برای این شهر. این یه احتمال که از لحظه صدقه دادن شما زامنی اتلاف کردی. دو، اویس بتو برد، یا نه مادامی که ترکلش پیدا نشده و رد نکرده، نگفته من راضی به صدقه نیستم ثوابشو نمیخوام، شما ضامن نیستی، ذمت بریه. اما وقتی طرف اومد گفت آقا من رد میکنم، من صدقه رو راضی نیستم، من عوض مالمو میخوام، از اون لحظه شما، از اون لحظه که یعنی با این ضامن هستید. پس در قول اول تمام الموضوع زمان خود صدقه دادنه، در قول دوم تمام الموضوع مرکب است از صدقه دادن و رد مالک. صدقه دادن و رد مالک در قول اول جایی که هنوز نه رد کرده و نه اجازه داده ایشون ضامنه، اما در قول دوم مادامی که از اون رد نکرده ضامن نیست. رد مالک با تصدق ترکیبی موجب زمانه. خود قول دوم عرضان که تقسیم به دو تا قول میشه داخل خودش، که در نتیجه ما آخرش سه تا قول خواهیم داشت. خود قول دوم میگوید که رد مالک این عرض کنم که حالت ناقله داره، یعنی وقتی اومد گفت ردت تو، از لحظه ردت تو شما ضامن هستی. قول سومی که نه، وقتی گفت ردت تو، ردت تو خودش در زمان موضوعیت داره، ولی شما از لحظه صدقه دادن ضامن هستی. دوستان نمیدونم بحثای بیع فضولی، اجازه کاشفه، اجازه ناقله چند اندازه یادشون هست یادشون نیست. اونجا ما بحثای کم و بیشی داشتیم در شرح لمعه و در مکاسب که دیگه واویلاست دیگه، او وقت تا دلتون بخواد بحثای طولانی و سنگین
تو مکاسب داره، بحث کاش بودن ناقل بودن مال مکاسب پایه 8 فقه متعاقدین، و بحث بسیار 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 طولانیه تو مکاسب به یه فضولی، چندین ماه طلبه درگیره. اونجا یکی از بحث‌های مهمش همینه که آیا این اجازه مالک که میاد بیع فضولی رو درست میکنه، آیا این کاشف هست یا ناقله. خب الان دوستان این حال من داشت بخواید فقط دارم خواهد یه تصویر درست اینجا ایجاد بشه. اینجا خب بحث‌های مبنایی خیلی جدی وجود داره ها، ولی همین داره تصور درستی بکنیم. من بذاره تو مثال بگم دیگه، آقای زید روز شنبه صدقه داد، روز یک شنبه مالک پیدا شد رد کرد. قول اول میگوید که زید از همون روز شنبه زامنه، تا عرضم که شب یک شنبه هم ایشون زامن بود که مالک پیدا نشده بود، شب یک شنبه هم زامن بود. روز یک شنبه مالک که پیدا شد، اگه میگفت راضی هم زمان از بین میرفت، اگه میگفت راضی نیستم زامن بود با دخترش بود. قول دوم میگوید که نه، ایشون از روز یک شنبه زامنه، چون روز یک شنبه مالک پیدا شد صدقه رو رد کرد و رد صدقه جزء العله زمانه، و مادامی که علت و مادامی که علت تام نیاد معلول نمیاد، علت تام مرکب است. نه تشکر، علت تام مرکب است از تصدق و رد. قول سوم میگه که نه، باز از روز شنبه زامنه، باز از روز شنبه زامنه، اما رد در این که ایشون زامن بشه اثر داره. یعنی ایشون شب یک شنبه ما نمیدونستیم زامنه یا زامن نیست، روز یک شنبه که مالک رد کرد میفهمیم که از شنبه ایشون زامن بوده، شب یک شنبه هم زامن بوده ما نمیدونستیم. خب این سه تا احتمال بررسی ادله میکنن. یک، من دلیل اتلاف. آقا تو دلیل اتلاف اگر کسی با دلیل اتلاف جلو بیاد، خود اتلاف تمام الموضوعه. اگر کسی قاعده من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن رو اینجا جاری بدونه، خب اون ظاهر قاعده اینه که من اتلاف، آقا بشون که اتلاف کرده، شنبه اتلاف کرده، پس صرف اتلاف موجب زمانه، عنوان اتلاف تمام الموضوع زمانه. این یک احتمال. خب استصحاب، ایشون میگه باز با استصحاب ما به همین میرسیم، اون دلیل فقاهتی که خود شیخ قبول کردن، فرمودن که ایشون ضامن بود نسبت به این مال. حالا اگر فرض کنیم سبقه ید زمان داشته. قول دوم دلیلش چیه؟ محمد و من اصالت عدم زمان قبل رد. بحث براءت رو جاری بکنیم، بگوییم که ایشون ضامن نبود، بله وقتی مالک اومد رد کرد، ما به وسیله مثلا روایت حفص بن قیاس و اینا فهمیدیم با رد مالک ضامن شد، اما خب قبل از اون شک بکنیم ضامن بوده یا ضامن نبوده، استصحاب قهقرا که حجت نیست. براءت میگه که ایشون ضامن نبوده. و چه بعدی اینه که و من ظاهر روایت المتقدمه، ما ظاهر روایت متقدمه رو اگر نگاه بکنی روایت حفص بن قیاس رو، اینه که نه، این به منزله کشفه، رد در زمان اثر داره، بدون رد ضامن نیست، ولی وقتی رد کرد مثل لقطه، این کشف میکنه که ایشون از همون اول ضامن بوده. این حالا استثاری که باید از روایت بکنیم. حالا اگر روایت بگیم به این دلالت داره، روایت تو صفحه چند خوندیم؟ تو این چاپایش من صفحه 187 تو اونجا. حضرت فرمودن که فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْغُرْمِ وَالْعَجْرِ فَإِنْ اخْتَارَ الْعَجْرِ فَالْعَجْرُ لَهُ و انختار الغرم غرم له یا غرم له. اگر اومدی و اختیار غرامت کرد، مالک گفت من غرامت میخوام ثواب نمیخوام، آقا غرم له. اب ظاهرش اینه که تا ایشون نیمده اختیار غرامت بکنه و صدقه رو رد بکنه بگه من صدقه نمیخوام، تا نیمده اینو بگه از غرم نیست. علت غرامت اینه که ایشون باید بیاد این حرف رو بزنه، پس قبل از اون عرضم که نقشی نداره. اما حالا اینکه از این ما کشف رو اثبات بکنیم یا نقل اثبات بکنیم، راست بخواییم ما که نفهمیدیم، خیلی برای ما روشن نشد. حالا مرحوم شیخ ظاهرن فهمن که این ظهور در غرامت داره، ظهور در کشف داره، ببخشید ظهور در کشف داره. ما این ظهور در کشف داشتنش رو نفهمیدیم. این که رد جزء الاله زمان باشه رو میشه فهمید، چون حضرت فرمودن که انختار الهرم غرم له، اینه میشه فهمید. اما کاشف یا ناقل بودنش رو ما که نفهمیدیم. خب آقا بحث همین مقدار بمانه دیگه، وقت تمام شد. اگه دوستان فرمایشی دارن بفرمایید.